بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌ای به اجماع به اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه کره شمالی رأی داد. خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که یک عکاس خبرنگار ایتالیایی در افغانستان ربوده شده است. ساعت 8 بامداد. با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه در واکنش به اعلام آزمایش اتمی کره شمالی در قطعنامه‌ای به اجماع به اعمال تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه آن کشور رأی مثبت داد. در این قطعنامه که پیشنویس آن از سوی ایالات متحده ارائه شد، تحویل ابزار و ادوات نظامی از جمله تانک، کشتی جنگی، هواپیماهای جنگی و موشک و سایر ابزار نظامی در سطح بین‌الملل به کره شمالی ممنوع و از کشورهای جهان خواسته شده در مورد جلوگیری از هر گونه نقل و انتقال غیر مجاز همکاری به عمل آورند. در این قطعنامه به درخواست چین و روسیه اقدام نظامی علیه این کشور مردود دانسته شده. از سوی دیگر کره شمالی روز شنبه صدور این قطعنامه را رد کرد. پاک جیل یون سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت کشورش قطعنامه مذکور را ناعادلانه می‌داند. سفیر کره شمالی در سازمان ملل گفت در صورتی که ایالات متحده به فشارهای خود علیه کره شمالی ادامه دهد، برای کشورش این به منزله اعلام جنگ خواهد بود و به اقدام متقابل مبادرت خواهد کرد. آمریکا، روسیه، کره جنوبی و ژاپن قطعنامه روز شنبه شورای امنیت را بر علیه کره شمالی خوشامد گفتند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت این قطعنامه در پیامی قاطع و صریح به کره شمالی میگوید که اعلام انجام آزمایش یک سلاح اتمی برای جامعه جهانی غیر قابل قبول است. از سوی دیگر ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت هدف از این قطعنامه این بوده که کره شمالی در برنامه خطرناک اتمی خود تجدید نظر کند و به پای میز مذاکرات شش جانبه بازگردد. تحلیلگران میگویند ادعای انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی باعث شده است که پکن به ارزیابی دوباره رابطه خود با پیونگیانگ بپردازد. در همین حال برخی میگویند اتفاقهای چند روزه گذشته باعث بهبود روابط پکن با کره جنوبی شده است. در این ارتباط به گزارشی گوش میکنید از لیلی صدر.
ونگ مرد 85 ساله است که در یک پارک در پکن مشغول تماشای بازی پینگ پونگ است. ونگ میگوید حدود 50 سال پیش مانند میلیون ها چینی همسن و سالش، او نیز در جنگ به منظور حمایت از کره شمالی در برابر نیروهای آمریکایی در کره جنوبی خدمت کرده است. حدود 1 میلیون سرباز چینی در آن جنگ کشته شدند. برای ونگ نیز مانند بسیاری از مردم چین، احساس همبستگی با کره شمالی امروز تنها به خاطره ای تبدیل شده است. او میگوید مسئله حمایت از کره شمالی به فراموشی سپرده شده. در عوض چین متوجه بهبود روابط با کره جنوبی شده است. روابط دیپلماتیک چین و کره جنوبی از سال 1992 آغاز شد و از آن زمان تا کنون تجارت میان پکن و سئول همچنان رو به افزایش است. انتظار می رود در 6 سال آینده میزان تجارت کره جنوبی و چین از 200 میلیارد دلار تجاوز کند. تحلیلگران سیاسی می گویند برای چین که قصد دارد وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد، عاقلانه تر آن است که تمرکز خود را متوجه روابط با سئول کند تا با پیونگیانگ. روابط پکن با پیونگیانگ نسبت به گذشته رو به سردی گراییده، به طوری که در هفته اخیر چین به شدت انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی را محکوم کرد. اگرچه تحلیلگران میگویند برای چین هنوز امکان کنار گذاشتن کره شمالی وجود ندارد و به خاطر همین هم چین حمایت کامل خود را از اعمال تحریم‌های سخت و یا تلاش‌ها برای تغییر رژیم در پیونگیانگ اعلام نمی‌کند. دیوید کانگ، استاد حکومت در دانشگاه دارتموت آمریکا که مقاله های زیادی در مورد روابط میان چین و دو کره نوشته است، میگوید روابط پکن با هر دو کره برای چین بسیار با اهمیت است.
آنها از جهات مختلف دارای اهمیتند. کره جنوبی دارای اهمیت بیشتری است از لحاظ اهداف طولانی مدت دولت چین و کره شمالی به دلیل موضع تهدیدآمیزی که دارد دارای اهمیت است.
پکن از آن می‌ترسد که سقوط دولت کره شمالی باعث هجوم پناهندگان به چین شود. بسیاری از شهروندان چین از ادعای انجام آزمایش موشکی از سوی کره شمالی ابراز نگرانی کردند. ونگ با به خاطر آوردن جنگ کره می‌گوید نمی‌خواهد که نوه اش برای دفاع از کره شمالی به جنگ برود، تجربه‌ای که نسل او از آن خاطره خوشی ندارد. او میگوید دولت تنها میخواست مردم فکر کنند بسیار مهم است که تمام تلاش‌ها برای نجات کره شمالی انجام شود. امروز این سوال برای بسیاری از شهروندان چین مطرح است که ادامه حمایت از کره شمالی چه نفعی برای کشورشان دارد.
و اما به نوشته روزنامه فیگارو و فیگارو چاپ پاریس، پخش کاریکاتورهای تازه در دانمارک یک بار دیگر سبب برافروختن خشم مسلمانان در آن کشور شده است. به نوشته فیگارو این کاریکاتورها از سوی اعضای یک حزب دستراستی تندروی دانمارک پخش شدند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
روزنامه فیگارو در گزارشی از دانمارک اقدام اخیر حزب تندروی دستراستی مردم دانمارک را زیر ذره بین می‌برد. این حزب کاریکاتور تازه‌ای از حضرت محمد را در یک نوار ویدیویی از طریق اینترنت پخش کرد و خشم مسلمانان دانمارک را برانگیخت و به دنبال آن تظاهرات نیز در برخی کشورهای مسلمان برگزار شد. این کاریکاتور که بر روی یک سایت اینترنت به نمایش گذارده شده، حضرت محمد را در کهنسالگیش نشان می‌دهد که بر روی پیکر یکی از همسرهایش عایشه در 9 سالگی دراز کشیده، در حالی که عایشه کودکی در آغوش دارد. عنوان کاریکاتور این است: هنگامی که پیامبر دوست می‌دارد. به دنبال این اقدام در مسجد تروس سامفاند در شمال غربی کوپنهاگ گروهی از مسلمانان دانمارک مراتب خشم خود را ابراز داشتند. حزب مردم دانمارک پا را از این هم فراتر می‌گذارد. جنبش دفاع از دانمارک که به تازگی به این حزب پیوسته، کاریکاتورهای توهین‌آمیز دیگری را از طریق سایت اینترنت به تماشا می‌گذارد. این کاریکاتورهای توهین‌آمیز که توسط جوانان حزب مردم دانمارک انتشار یافته، این بار خشم نخست وزیر دانمارک آندرس فوگ راسموسن را نیز برانگیخت که به شدت این اقدام را محکوم کرد. در همان حال امام مسجد اسلامی تروس سامفاند کوپنهاگ مسلمانان را دعوت به آرامش کرد تا از بروز بحرانی مانند بحران زمستان گذشته در این کشور جلوگیری شود. کاظم سعید احمد سخنگوی این مسجد به روزنامه فیگارو میگوید این کاریکاتورها از سوی مشتی جوانان بی‌مسئولیت پخش شده و ربطی به تمامی مردم دانمارک ندارد. فیگارو این رویداد را با رشد احزاب ناسیونالیست تندرو در کشورهای اروپایی مرتبط می‌داند و می‌نویسد در دانمارک احساسات ضد اسلامی روز به روز بیشتر می‌شود و کتاب‌هایی که در زمینه انتقاد از اسلام منتشر می‌شود با موفقیت زیادی به فروش می‌رسند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و ادامه خبرها. بان کیمون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد روز جمعه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت جامعه جهانی باید برای حل شماری از مسائلی که اینک با آن روبروز تلاش کند. آقای بان گفت علاوه بر حل بحران کره شمالی، سازمان ملل باید به مسئله برنامه هسته‌ای ایران نیز پاسخی هماهنگ دهد. از سوی دیگر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان گفت هنوز ایران فرصت دارد تا با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. آقای اشتاینمایر در گفتگو با رادیو اینفو افزود رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در مورد مسئله تحریم‌ها بحث خواهند کرد. خبرهای تایید نشده حاکی از آن است که گابریل تورسلو یک عکاس خبرنگار ایتالیایی در افغانستان ربوده شده است. بنابراین خبرها عکاس ایتالیایی هنگامی که در مسیر هلمند قندهار در جنوب افغانستان در حرکت بوده از سوی شبه نظامیان دزدیده شده است. مقامات افغانی و ایتالیایی هنوز درستی خبر ربوده شدن تورسلو را تایید نکردند. کانادا اعلام کرد دو سرباز دیگر آن کشور در افغانستان کشته شدند. کانادا اعلام کرد دو سرباز آن کشور که در افغانستان تحت پوشش ناتو خدمت می‌کردند در جریان یک شبیخون از سوی افراد مظنون به عضویت در گروه طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. به گفته وزارت دفاع کانادا دو سرباز دیگر کانادایی نیز در رویداد دیگر در یک حمله و در منطقه پنجاوی و در ولایت قندهار زخمی شدند. و خشونت‌ها در عراق دیروز نیز ادامه یافت. بر اثر انفجار دو بمب در مرکز بغداد روز شنبه دو نفر کشته و شماری زخمی شدند. از سوی دیگر در برخورد یک خودروی نظامی با یک بمب کنار جاده در منطقه الرشاد در 60 کیلومتری کرکوک دو سرباز عراقی کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. و به مشروع این خبر در بخش‌های بعدی گوش می‌کنیم و در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که اگر مایل هستید به بهای ارز در بازارهای ایران گوش کنید، به این بخش از برنامه‌های رادیو فردا توجه کنید.
نرخ خرید ارزهای متداول در بازار آزاد ایران به این شرح است: دلار آمریکا 922 تومان، یورو 1153 تومان و پوند انگلیس 1710 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران عبارت است از یک سکه بهار آزادی طرح جدید 134,000 تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 166,000 تومان. نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران از این قرار است: یک مثقال طلای 18 عیار 61,170 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 13,270 تومان.
حسین قویمی و گزارشی در ارتباط با بهای ارز و طلا در بازارهای ایران. و ما میرسیم به بخش ورزشی، حبیب روشنزاده و چند خبر ورزشی.
امروز یک شنبه 23 مهر ماه 1385 است. تا برگزاری بازی‌های آسیایی، بزرگترین رویداد ورزشی قاره که هر 4 سال یک بار در یکی از کشورهای آسیا برگزار می‌شود، فقط 46 روز باقی است. زمان زیادی باقی نمانده و در این راه ورزشکاران ایرانی آزمونی بزرگ را پیش روی دارند. در عمر 55 ساله بازی ها این دومین بار است که این جشنواره ورزشی در غرب آسیا برگزار می شود. 32 سال پیش نخستین بار تهران میزبان بازی ها بود و اینک دوحه مرکز قطر پرچم پذیرایی را در دست گرفته. ایران تنها یک بار موفق شده در مکان دوم در جدول رده‌بندی مدال ها قرار گیرد. این بهترین مقامی است که ورزشکاران ایران در سال 1974 کسب کردند. به طور کلی برگزاری بازی‌های آسیایی متر و معیاری است تا کشورها یک ارزیابی 4 ساله از وضع ورزش قهرمانی خود پیش روی داشته باشند. در این ارزیابی فدراسیون‌ها باید نشان دهند که تدوین برنامه و اجرای آن بر اساس معیار صحیح بوده که ورزشکاران موفق به کسب افتخار شده‌اند یا اینکه گام برداشتن در راه غلط آنها را به وادی شکست کشانده است. چند ماه پیش برخی مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی سخن از یک اردوی متمرکز برای شرکت در بازی‌های قطر به میان آوردند. یعنی اینکه ورزشکاران تمام رشته‌ها در یک نقطه از ایران جمع شوند و به تمرینات آمادگی بپردازند. برای این کار جزیره کیش در نظر گرفته شد، زیرا از نظر شرایط اقلیمی با دوحه مرکز قطر همخوانی دارد. اینک پس از گذشت چند ماه گزارش می‌رسد مدیران و سرپرستان تیم‌ها در مورد برپایی اردوی متمرکز در کیش به این نتیجه رسیدند که به خاطر نبود امکانات لازم برای برخی رشته‌ها بهتر از اردوی متمرکز برگزار نشود و ورزشکاران رشته‌های گوناگون ورزشی در اردوهای پراکنده به تدارک و آمادگی بپردازند. زیرا جزیره کیش برای اردوی بیش از 300 ورزشکار، سرپرست و مربی در رشته‌های مختلف آمادگی ندارد. از این رو تصمیم گرفته شده برخی رشته ها مثل دو میدانی یا فوتبال و چند ورزش دیگر در کیش اردو بزنند و بقیه در تهران بمانند تا حرکت به سوی دوحه مرکز قطر، که البته برای آنها که در تهران اردو خواهند زد تغییر ارتفاع از سطح دریا از 1200 متر به صفر میتواند در قطر اثرگذار باشد.
حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و مردم شهر بوفالو در شمال نیویورک با یک طوفان برفی پاییزی غافلگیر شدند. ارتفاع برف در این شهر که در شمال شرقی آمریکا واقع شده به 60 سانتی متر میرسد. طوفان از عصر پنجشنبه آغاز شده و تا اوایل جمعه بارش برف به همراه رعد و برق ادامه داشت. بارش برف شدید و طوفان 3 کشته بر جای گذاشت و 170 کیلومتر اتوبان اصلی این شهر را نیز مسدود کرد. و در اینجا میرسیم به پایان بخش خبری این ساعت رادیو فردا به مدت 15 دقیقه. این برنامه ها را می توانید بر روی اینترنت نیست بشنوید با مراجعه به سایت www.radiofarda.com. و شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-41-13. منتظر شنیدن نقطه نظرهای شما هستیم و ما فشرده خبرها تا 15